یا حرفای قبلی رو احتمالا اخلاص نداشتیم پاک شد. آره سوره رعد به نظرم از همون لحظه اول داره کارشو میکنه، رعد و برقش همون اول ما رو گرفته. خیلی هم سوره چیزیه واقعا، سوره رعد و برقیه. یه جمله بگم بعد برمیگردم اینو کامل میکنم. تو ثواب قرائتش هست هر کس این سوره رو بخونه رعد دوچار رعد و برق نمیشه، با صاعقه نمیمیره حداقل. حالا سوره از همون اول داره هیبت خودشو نشون. سوره رعد و علت انتخابش همین بود که عرض کردم، اینکه ما یک سری از سوره های مکی مبانی نظری حکومت دینی هست، یعنی در مکه دارن توضیح میدن چرا حکومت دینی لازم است و دارن مبانی رو مطرح میکنن که برای اجرای اون شما حکومت دینی لازم هست. ما به این دلیل رفتیم سراغ سوره مبارکه رعد، چون محور اینکه چرا نظام سازی لازم است و چرا حکومت در واقع دینی باید باشد، یکی از جاهایش سوره مبارکه رعده. تا حالا در مورد آیاتش صحبت بکنیم شما خواهید دید که چرا این سوره در واقع همچین نقشی داره. خود سوره مبارکه رعد سوره ایست که با الف لام میم را شروع میشه. میدونید ما یه سری سوره ها داریم به نام سوره های الف لام میم، که سوره بقره، آل عمران، عنکبوت، روم، سجده و لقمان، اینا سوره های الف لام میم قرآنه. یه سری سوره هم داریم سوره های الف لام را، سوره یونس، هود، یوسف، ابراهیم و هجر، اینا الف لام را هن. سوره رعد الف لام میم راه که آقایون میگن جمیع سور الف لام میم و الف لام را رو تو خودش داره. فکر کنین چه شود، یعنی این سوره از نظر مزامین و اون ملکوتی که داره از سوره بقره و آل عمران و روم و عنکبوت و سجده و لقمان، یونس و هود و یوسف و هجر و ابراهیم رو تو خودش داره. قله این اون ور 6 تا، این ور 5 تا، قله این 11 تا سوره است. اکو داره؟ فکر کنم اکو به خاطر محیط نیست، خودش اکو داره. آقا اگر این اکوشم این یکی کارم بکن ببینیم بالاخره سوره رعد چیکار میکنه. لذا از نظر حروف مقطعه، یعنی خود حروف مقطعش دلالت داره بر خاص بودن این سوره، که یه جمعیه بین در واقع این سوره هایی که عرض کردن. حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه اینطوری در مورد سوره میفرمایند در تفسیر شریف المیزان: غرض این سوره بیان حقیقت قرآنی است که بر رسول خدا نازل شده است. اینو به خاطر در واقع آیه اول این سوره میگن که تلک آیات الکتاب داره، که بیانگر موضوع قرآنه. اساساً هم بدونید کل سوره های الف لام میم و کل سوره های الف لام را موضوع مشترکشون کتابه. از بقره که ذالک الکتاب لا ریب فیه، آل عمران هم بعد از حی قیوم با کتاب شروع میشه و سوره سجده و لقمان هم با کتاب شروع میشن، روم و عنکبوت، فقط رومه که حالا با قلبت روم شروع میشه و آیات کتاب توشه، و اون طرف هم سوره یونس و یوسف و هود همشون احکمت ثم فصلت موضوع کتابن، با سوره ابراهیم و هش که اونا موضوعشون کتابه. همه این سوره ها موضوع آیه اولشون و موضوع محورشون کتاب خداست. حالا این خودش یک نکته‌ای داره در مورد حکومت دینی و رابطهش با کتاب خدا که بعدا انشاءالله صحبت میکنه. غرض این سوره بیان حقیقت قرآن است که بر رسول خدا نازل شده و اینکه این قرآن معجزه و آیت رسالت است. این از نظر حضرت علامه محور اصلی این سوره است. بعد حالا توضیح میدن که کفار توی این سوره در واقع تعریضشون بر اینه که قرآن اصلا هم از جانب خدا نیست، مثل همین شبهه‌ای که همین الان هم وجود داره که آقا قرآن حرف بشره و چی گفته برای خداست، که بعد توضیح میده که چجوری خدا در این سوره در واقع این شبهه کفار رو باطل میکنه، این راه مقابله با این چیه. که بعد بحث مفصل در مورد این دارن که خیلی طولانیش نمی کنم. یه بحث مفصلی هم هست در باب اینکه این سوره مکیه یا مدنیه که حضرت علامه بعدن ثابت میکنن که این سوره مکیه، میگن تمام اونایی که به مدنی بودن اشاره کردن حرفشون دلیل نداره، در واقع مکی بودن این سوره ارجح. بله. خب در سبب قرائت این سوره میخوام براتون سه تا روایت بخونم، خیلی روایت جالبیه، خیلی متنوع هست. حالا اینا رو من میخونم بعدا انشالله که این در واقع سوره رو خوندیم دوباره برمیگردیم سبب قرائت رو حتما بهتر خواهیم فهمید. روایت سبب قرائت از کتاب البرهان براتون میخونم، البرهان فی تفسیر القرآن جلد سوم صفحه 221. سلام. عن ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام، من اکثر قرائت سوره رعد لم تصبح صاحقتن ابدا. اگر کسی کثرت داشته باشه در قرائت سوره رعد هرگز صاعقه بهش اصابت نمیکنه. خب تا اینجاش که صاعقه بهش نمیخوره، حتی صاعقه خیلی کثیرم نیست، شاید خیلی خوب نمیخوره. ادامه روایت خیلی مهمه. چی؟ حالا نمیدونم به برق قابل تعمیم هست یا نیست، مثلا برقم نمیگیرتش نمیدونم. حالا ظاهر روایت که صاعقه است. بعد این بقیه عبارت خیلی مهمه، میگه و امکان ناسبیان، حتی اگر دشمن اهل بیت باشه، ناسبی به دشمن اهل بیت میگه، میگه حتی اگر دشمن اهل بیت سوره رعد را بخواند صاعقه بهش نمیزنه. چی داره؟ یعنی چه چیزی؟ یه چیزی باید در بیاد حتما. ببینید حتی اگه دشمن اهل بیت باشه ولی سوره رعد رو بخونه براش خاصیت داره، صاعقه بهش نمیزنه. نه اثر وضعی فقط نیست، نه صاعقه هم صاعقه است واقعا. حالا اینم یه همه سوالی که نباید بپرسید، چون میگه که دشمنی اهل بیت رفت داره به صاعقه، حالا دلیلش اینه که کدوم قوم با صاعقه بین رفت؟ قوم سمود با صاعقه. قوم سمود اونی بود که ناقه رو پی کرد. حالا بین این ماجرا و اینا رابطه هست بماند، اینو فعلا نگه داریم. ادامه این باز عبارت مهمه، من اکثر قرائت سوره رعد لم تصب صاعقتن ابدا و امکان ناسبیان فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ أَشَرْ مِنَ النَّاسِبِ. چون اگر کسی اهل خوندن سوره رعد باشه دشمن اهل بیت هم باشه، اون دشمن خوبه میشه، دشمن بده نمیشه. یعنی این سوره یکی از کاراش اینه که حتی در بین آدم بدا نمیذاره بد آدم بدا باشی، خوب آدم بدا میشی. اینش خیلی مهمه. یعنی این سوره یکی از کاراش اینه، انقدر این سوره بنیادیه، انقدر عقلانیه که حتی در بین انسانهای شرور هم اگر کسی اهل این سوره باشه آدم خوبه شرورا میشه. آره دشمن نجیبی میشه، دشمن منصفی میشه، دشمنی میشه که عاقبت به خیر ای بسا بشه، ای بسا نجات پیدا کنه. خیلی مهمه، دارید در مورد سوره ای صحبت میکنید که انقدر فطریه، اینقدر عقلانیه که در بین آدم بدا اگر کسی اهل این سوره باشه تو آدم بدا خوبش رو میشه. حالا ممکنه، نمیدونم، ممکنه، اینا رو نمیتونم نفی کنم که ممکنه صاعقه مثلا نشانه مرگ فجعه باشه مثلا، نمیدونم، ممکنه باشه واقعا، من تخصص ندارم تعمیم بدم. اما خب این نکته خیلی نکته مهمیه. ببینید حالا سائقه قابل تعمیم هست یا نیست بماند، اما این که بدترین ناسبی کسیه که ناسبی امروزیش میشه داعش، یعنی اونی که معتقد شیعه رو باید سر ببری، به این میگن ناسبی. در تاریخ ناسبی ها کسایی بودن که معتقد بودن شیعه محضور الدمه، یعنی شیعه رو اگر بکشی میری بهشت، هر چقدر هم فجیع‌تر بکشی نوش جونت بیشتر میری بهشت. یعنی دارید در مورد همچه آدمی حرف میزنه، میگه یه همچه آدمی سوره رعد بخونه آدم خوبه یه اونا میشه. خب خیلی حرف بزرگیه، این نشون میده در میان دورترین آدم ها سوره رعد راهی از هدایت باز میکنن. خب این خیلی پس سوره مهمه، خیلی سوره جدیه، خیلی سوره اساسیه، یعنی با این سوره امید داری در بین بدترین آدم ها راهی از هدایت باز شود. خیلی سورش کاربردش بالاست، که اونجا هم حضرت علامه هم توضیح دادن دیگه، سوره ایه که طرف اصلا گفت اومده زده زیر همه چی، میگه اصلا قرآن کی گفته کار خداست، خالی داریم میبندیم، همش شما داریم میگیم، همش کار این آخونداست، قرآن کار خدا چی؟ این برا اون راهی از هدایت داره این سوره. خب خیلی قابل توجهه. حالا این برای اونیه که تو اونا باشه، اگه مؤمن باشه چی میشه؟ میگن و ان کان مؤمنن، اگه مؤمنی سوره رعد را بخواند ادخله الله الجنه بغیر حساب، بی حساب میره تو بهشت، اصلا حساب کتاب نمی کنن اعمالش. یا علی مدد بفرمایید. حالا به اینجا ختم نمیشه که و یشفع فی جمیع من یعرف من اهل بیته و اخوانه من المؤمنین، هر کی از اهل بیتش و مؤمنین رو که بشناسه میتونه با خودش ببره بهش. مؤمن باشه اینجوری، مؤمنش میتونه تمام کسایی رو که میشناسه از خانوادش و از مؤمنین میتونه شفاعت کنه با خودش ببره بهش. این چقدر این سوره قدرتمنده، از ته باطل آدم ها رو میتونه بکشونه بیرون. مؤمن باشن که دیگه هیچی دیگه، اصلا به اندازه وسعت ارتباطاتش آدم بهشت میبره. این یعنی آدمه، این یعنی یه بیان دیگه، مؤمن سوره رعد خیلی با نفوذه به لحاظ هدایتی، اینقدر که میتونه اطرافیان خودشون با خودش ببره بهشت، اینقدر زی نفوذه. این روایت اول. روایت دوم، روی عن النبی، از پیامبر گرامی اسلام روایت شده، من قرأ هذه السوره کان له من الاجر 10 حسنات به وزن کل صحاب مضى و کل صحاب یکون. کسی که این سوره رو قرائت بکنه، دیگه نگفتم تازه ادمن قرائت هم خیلی نه، کسی که قرائت کنه این سوره رو به وزن تمامی ابرهایی که آمده اند و ابرهایی که می آیند و خواهند آمد، 10 برابر حسنه خواهد بود. این اصلا ربط شدن به ابرها. حالا البته تو سوره ماجرای صحاب تو سوره خیلی مهمه. و یبعث یوم القیامه من الموفین بعهد الله، در روز قیامت از کسانی است که میگن به عهدش با خدا وفا کرده. چون تو سوره داریم دیگه، الذین یوفون به عهد الله، اولو الالباب سوره میگه اولو الالباب الذین یوفون به عهد الله، یعنی فرد کسی که این سوره رو بخونه از اولو الالباب میشه. بس یکی از راه‌های اولو الالباب شدن سوره مبارکه رعد. حالا اولو الالباب چه شخصیت عجیب غریبیان، برسیم تو سوره بهتون میگم یکی از شخصیت‌های، یعنی یه خطیشو بخوام بهتون بگم اولو الالباب کیه، حضرت ابوالفضل عباس میشه تجلی اولوالالباب. یعنی اگر تو قرآن خواستیم دنبال حضرت عباس بگردیم، کلمش اولوالالبابه. یعنی آدم های باوفایی که پای امام میمونن رو بهشون میگن اولوالالباب. یعنی هر کی این سوره رو بخونه، حالا نمیگم حضرت اول فضل عباس میشه، ولی در زمره آدمای قرار میگه حضرت عباس موناس، باشه حضرت عباس بالاتر باشه، ولی بالاخره اون وصف وفایی که میگید برای پای امام میمانند، این اسمش تو قرآن اولو الالبابه، آدمهایی که با وفایی که پای امام میمانند، اینا اولو الالبابای قرآنه. کسی این سوره رو بخونه اولو الالباب میشه، میشه یه چیزی تو مایه حضرت اول فضل عباس. به اون روایت بالا میخوره که مؤمن باشه میره بهشت بی حساب، میتونه یه عالم آدمم با خودش ببره. خیلی بعید نیست این با اون قابل جمع. حالا روایت سوم کلن یه چیزی دیگه است و اصلا این خاصیت های متکثر این سوره خیلی شگفت انگیزه. روایت سوم عن صادق علیه السلام، که این روایت پیامبرم دارن، هم از پیامبر نقل شده هم از امام صادق. من کتبها فی لیلت المظلمه بعد صلات العشاء و جعلها من ساعته علی باب سلطان الجائر الظالم قام علیه عسکره و رعیته، رعیته قام علیه عسکره و رعیته فلا یسمع کلامه و یقصر عمره و قوله و یضیق صدره. اگه کسی یه سلطان جائر ظالمی بود، یه سلطان، یه پادشاه یا دیکتاتور ظالم جائر، اگر در شب بعد نماز عشاء کسی این سوره رو بنویسه، بعد ببره بذاره جلوی در مثلا قصر اون سلطان، لشکرش و مردم علیه اون شورش میکنن، حرفشو گوش نمیدن تا اینکه از بین بره، یعنی با این سوره میشه شورش به پا کرد. البته سلطانش باید جائر ظالم باشه، اما اگه بنویسی جلوی در اون، حالا در خونهش، در کاخش بذارین، لشکرش و مردمش علیهش قیام میکنن تا اینکه عمرش کوتاه میشه، ساقط میشه، یه تو روایت پیامبر که میگن هلک، تا اینکه از بین میره. این هم یه روایت دیگه. این شاید این روایت به اون روایت اول هم خوانی داشته باشه که میگه تو آدم بدا خوبش میشن، یعنی این سوره میتونه یه کاری کنه که آدم بدا حداقل انقدر خوب بشن که سلطان جائر رو قبول نکنه، چون لشکرش و رعیتش علیهش قیام میکنن و شورش میکنن. خیلی جالب. مثلا این من کتبها فی لیلت المظلمه بعد صلات العشاء و جعلها علی باب سلطان جائر قام علیه عسکره و رعیته، قیام میکنن علیه اون لشکرش و رعیتش. آره دیگه، دقیقا انگار که یه حرکتی رو در مردم را میندازه، انقدی که مردم علیه سلطان جائر قیام میکنن. از این روایت معلوم میشه که واقعا این سوره احتمالاً از سوره های پایه‌ای تشکیل حکومت دینیه، چون مبارزه با سلطان جائر توش هست، یعنی از اون سوره هاییه که شما رو، خود سوره مکیه، شما در دوران حکومت طاغوت زندگی میکنید در این سوره، در زمان نزولی که داشته، ولی داره زمینه های قیام علیه حاکم جائر رو فراهم میکنه، میشه جزء مقدمات حکومت دینی. واقعا این که سوره جزء سوره های مقدمه حکومت دینیه خیلی چیز نیست، پر بیراه نیست. حالا این که سوره ها همشون اینجوری نیستش که قبل حکومت دینی هم بعدش کاربرد ندارن، حتما بعدش هم کاربرد داره، بله بعدش هم باید اهل قیام باشه. خب این سبب قرائت سوره.
چه کسی
بینید؟
چه آدابی باید
تواهید
شد؟
به راحت
بوده میشه؟ اشاره
به
چیزی؟
نه، اینو یه بار بله اصلا من یه بار دیگه هم توضیح دادم که نه روایت های ثواب قرائت چنان که آیونم گفتن تو تفسیر نمونم اینو دقیقا اشاره کردن که روایت ثواب قرائت کتابت کردن و خواندن نماد پیاده سازی سوره است. بله بله نه ممنونم که تذکر دادید. خب میگم من به حسب اینکه یه بار گفته بودم فراموش کردم بگم. اینکه همه اینا بنویس بخون ناظر به نزدیک شدن به حق سوره است. و البته در این نزدیک شدن به حق سوره البته این در واقع خوندن و نوشتن هم اثر داره. بی اثر نیست. اما نه اینکه با یه نوشتن این اتفاق بیفته، نه با اینکه این سوره رو می‌نویسی بعد این سوره رو مفاهیمش رو منتقل می‌کنی به اون آدما، بعد اون آدمایی که این سوره رو شنیدن از اون بدیشون دور میشن، بعد چون از بدیشون دور میشن دیگه سلطان جائر رو تحمل نمی‌کنن، بعد علیه او قیام می‌کنه. همه این فرایندها و تحققش در سوره مد نظر. در واقع همه دستوراتی را که سوره داده، مثل وسیله ده حق و باطل داره، لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، همه اینا باید اجرا بشود. اینا همش نماد اون اجرا شدن است. خیلی به خاطر اینکه مفهوم آخه مفهوم قرائت در زبان عرب به معنای فهمیدن بوده، نه فقط از رو خوندن. ما بعدن اینو اینجوری کردیم. بعد کتابت آداب داره. حالا شما دعانویس نیستی الحمدلله، اگه برید تو عالم دعانویسی درست حسابی شا، دعانویسی یه آداب عجیب غریبی داره. اینجوری نیست که هر کسی دعانویسی کنه از این چیزا بنویسه. اینجوری نیست که هر کسی اجازه همچین کارایی بدن. قاعده داره، با اون زندگی کرده، بعد یه طهارتی داره، یه آدابی داره. مثل همون شب قدر است که بعد یه سال واسش آماده بشی که یه شب قدر استفاده کنی. کتابت همینجوری نبوده که خب بره الان دیگه تصمیم گرفتم دیگه بنویسم دیگه. همین الانش هم میخوان دعا بنویسن، میرن یکی رو پیدا میکنن که بنویسه. اینجوری نیستش که دعا که دعاست که. همون نکته‌ای که فرمودن نویسندش فرق میکنه تا کی بنویسه، چطوری بنویسه. این آداب در کتابت و قرائت بوده، در طول زمان کلمه مونده، آدابش در نزد ما رفته. فکر کردیم که هر کی بنویسه، نه آقا این بنویسه مثلا یه دعا می‌خواستم بنویسم، مثلا میشه از دعای بهجت که یه دعا براشون بنویسه. خیلی وقتا هم دعا بنویس دعا نمی‌نوشته، گفته نه خیلی دعا بنوشتن به دردت نمی‌خوره، شما برو فلان کارو بکن. چون دعا نویس که هرجوری دعا نمی‌نویسه که. اینایی که میریم پیششون هر چی میگیم براتون می‌نویسن، اینا قلابیه، دعانویس نیستن که. دعانویس طرف رو میبینه خیلی وقت دعا رو نمینویسه، میگه شما به این دعا احتیاج نداری، اصلا برای شما الان خوب نیست، شما فعلا برو اون کارو بکن، تو اصلا واجبات تو هنوز روش اهتمام نداری، برو واجباتت اهتمام داشته باش، برگرد و بهت بگم برای دعا مینویسم یا نه. یعنی وقتی میخواستن دعا بنویسن، طرف باید میرفتن 40 روز یک سال مراقبه میکرده واسش دعا بنویسن. الان میگه به طرف میگه من میخوام فلان مشکل مثلا رابطه‌ام با همسرم خوب شه، میشه دعا بنویسیم؟ اونم میگه بله، مثلا به این حساب انقدر پول بریزیم من براتون دعا بنویسم که رابطه‌تون با همسرتون خوب شه. اینا دکونه، اینا که دعا نویسی نیست، اینا دکون دستگاست. دعا نویسی که اینطوری نیستش که طرف اصلا واجباتش انجام نمیده، اخلاق نداره بره دعا بنویسه درست شه. خب میرفتن پیش از دعای بهجت میگفتن آقا یه دعا بهمون بدین، آقا میگفتن شما هنوز آنطور که باید بر واجبات تاکید نداری، میری یک سال بعد بیا، اگر یک سال به واجبات اهتمام داشتی بیا به دعا بدم. طرف میرفته یک سال رو واجبات و محرماتش کار میکرده که بیاد که آقای بچت بشه دعا بده. اینجوری نبوده که بنویس و بخون، که اینطوری نبوده که. آره بله. بله 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 حتما اینطوری هست. خب این فضای کلی سوره. چند تا آیه اولش هم اجازه بدید بخونم با هم صحبت کنیم که شروع کنیم سوره رو، بعد دیگه انشالله جلسات بعد ادامه کنیم تا که خدا توفیق بده و ادامه پیدا بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم را، که در مورد الف لام میم را عرض کردم خدمتون. تلک آیات الکتاب بلذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. آن آیات کتاب است، تلک آیات الکتاب، آیات کتاب. پس اولین مطلبی که توی این سوره بهش اشاره شده اینه که آیات کتاب رو به رسول خدا نشون دادن، فقط نخوندن، آیات کتاب به رسول خدا نشان داده شده است. چون اشاره است دیگه، تلک عدات اشاره است. آن آیات کتاب، آن آیات کتاب که فقط خوندن نیستش که، نشش دارن اشاره میکنن دیگه. بعد کتاب قرآن هم که مکتوب نبوده که از مکتوب نشون بدن، که الان قرآن مکتوب به شما از مکتوب نشون میدی. خیلی خب دیگه، گفتیم بالاخره نشان دادن داره. گفتیم، باز اگه گفتیم بود اذکر میگفت، به یاد آور، به یاد آور نگفتیم، نشون داده. مثل هم به شما بگم حسین آقا اون، وقتی میگم اون یعنی یه چیز دیدنی وجود داره بالاخره. حالا ممکنه بگی در قلبش پیامبر میبیند به شهود، هرچی هست آیات کتاب در این آیه دیدنی است نه شنیدنی، چون دیدنی رو با ادات اشاره نشون میدن، شنیدنی رو که نشون نمیدن که. بله دیگه، اصلا اشاره است دیگه. باشه، بالاخره تو فارسی هم شما اگه حرف نیاری این اشاره رو نمی کنه. هر کلمه حرف رو نیار، بازم گفت، از گفته بیار بیرون، بگو اون مثلا چی؟ چون آیه به معنی نشانه است دیگه. حالا دیگه بالاخره درسته، شما وقتی اشاره میکنی مورد اشاره داره دیده میشه. میگه آن کتاب، اشاره دیگه، ما به اشاره باید مورد چیه طرف باشه، عدات اشاره دیگه. این تو عربی عدات اشاره کارش چیه؟ دلالت به مشاهده است. حالا شما میگه انواع مشاهده در درونه، بالاخره مشاهده است. شما میگه مشاهده اون حقیقت در درون، من میگه من اشکال نداره در درون، بالاخره ولی مشاهده است. ببین اشکال نداره شنیده، ولی الان داره شهود درونی میکنه. این بالاخره تو شهود داره، اشاره داره، شهود داره. حالا یا شهود بل عین، من الان میبینم اینو، یا شهود در درون، اشکال نداره، من نمیگم حتما بیرونیه، درونیه، ولی بالاخره شهوده. به یاد آور نیست، به یاد بیاور، با خودت مرور کن، نه داره مشاهده میکنه. بله، عینی سازی داره. حالا یا به عین خارج دیده میشه یا به عین قلب، بل بصر رأس او بل بصر القلب، به بصر کله یا به بصر قلب. بله بله، دیگه چرا؟ کتاب که این حرف رو نمیزنه، خدا داره الان این حرف رو میزنه. خدا داره میگه تلک آیات الکتاب. نه، خود کتاب هم هست، ولی خدا داره الان اینو میگه. خدا داره میگه تلک آیات الکتاب، به آیات کتاب. شما الان کتاب رو به صورت یه مصحف میگم داری جلوت میبینی، کتاب که این نیستش که. بله، آیه کتاب. علتش اینه شما کتاب برات اونیه که الان رو رحله، برای پیامبر کتاب حرفاییه که خدا داره بهش میزنه، شما تصورت از کتاب حقیقت کتاب نیست. شما الان به اینی که رو مصحفه داری میگی کتاب، وحی دیگه، خود وحی. نه دیگه، چرا به خاطر دور و نزدیکش فقط سوال پرسیدی؟ دور و نزدیکش که ربطی به تفخیم داره، دورش به خاطر عظمته نه به خاطر دور بودن. آن مفید عظمته به جای این، یعنی بزرگ بودن. در عرب هم داریم وقتی میخواد به یه چیزی که نزدیکه ولی بزرگه اشاره کنه، ضمیر اشاره دور میاره. این دور به خاطر دوری نیست، به خاطر بزرگیه. آن حضرت تو فارسی هم استفاده میکنیم، آنو به عنوان اشارهی به عظمت میگیم، میگیم آن حضرت. نمیخوایم بگیم دوره، که چون با عظمت از آن استفاده میکنیم به جای این. این به خاطر دلالت به عظمت و بزرگیه. اگر این بگه قرب و نزدیکی رو داره نشون میده. هازهی آیات الکتاب. بله، مخاطب تو خودش داره. آره تنکه، آره دیگه، زالکه و تنکه عدات دورن. ترجمه فارسیش میشه آن به جای این. تو ترجمه چی؟ هازا برای نزدیکه، زالکه برای دوره. زاکه اشاره است، هازا یعنی این، زالکه یعنی آن. زا هم بینش مشترکه چون به معنی اشاره است، زا یعنی اشاره. حالا یا هازا یا زالکه، اینجوریه. اونا که بحث دیگه است، اما همه عربیاتون با هم در هم تنیده شد. حالا وقتی، حالا اینه این که گفتیم نمیدونم، فهمیدم شما میگی شاید اون کافه هم که تلکه هستم اینو نمیدونم، به لحاظ عربی نمیدونم. چرا دیگه میگه ما زالکه زالکو ما زالکم داریم؟ کافه انتها، کافه مخاطب، زالکه زالکم، کاف کاف خطاب. شون میگه تو هازا اینو نداری، شاید در زالکه و تلکه میخواد مخاطب رو هم متوجه قرار بده، احتمالش هم هست. بله بله بله، ممکنه واقعا. جان چرا دیگه، همینو گفتم دیگه، این برای تفخیم اصطلاحا، اینکه خیلی بزرگ بدارتش. خب تلک آیات کتاب، پس در این سوره آیات کتاب به رسول خدا نشان داده شده است، درست؟ والذی انزل الیک من ربک الحق، و آن کسی که نازل می شود به سوی تو از جانب ربت، او حق است. اولین چیزی هم که در این الذی به نظر می رسه خود جناب فرشته وحی علیه قاعده دیگه، اون کسی که بر پیامبر نازل میشه احتمالاً فرشته وحی، این حق. پس هم حقانیت کتاب در این سوره مد نظره، هم حقانیت اون واسطه‌ای که به پیامبر نازل میشه. آره حالا آره. حالا علت این که اونو میگن چون مثلا اینجوری منظوره، چون داریم ضمیر موصول میتواند برای شیء استفاده بشود برای اینکه اون رو با عظمت نشون بده. آره، ولی همین اینجا اینجوری گرفته، گفته آنچه نازل شد مد نظره، چون عرف قرآن ملذیه، این ما انزل الیک عرف قرآن، نه الذی انزل الیک. این گفته این به سیاق عرف قرآنه، ولی الذی رو برده برای عظمتش. ولی خب اگر الذی رو به معنی چیز بگیریم، این میتونه نازل به فرشته وحی باشه، ولی خب اون قولم قول چیزیه دیگه. به قول آقای دکتر عرف قرآن رو بررسی کنیم، ما انزل الیک من ربک الحق در عرف قرآن خیلی تکرار شده، میتونه این دلالت به همون بده، آنچه به تو نازل شده است حق است، ولی آنچه رو چون اونی که نازل شده قرآنه و خیلی با عظمته، اینجا چون میخواد به عظمتش اشاره کنه با الذی آورده، نمیخواد بگه او ذی شعور نیست، چون ما برای غیر ذی شعور میاد، الذی برای ذی شعور میاد، خواهد بگی نه که فکر کنی قرآن ذی شعور، قرآن تو هم خیلی ذی شعوره، لذا آنچه که به تو نازل شده که قرآنه اون حقه. بله چون کی داشت؟ بگو انجام. بله بله بله. خب حالا من برای کم جمله شما رو بگم دوستان متوجهشن، هم یه بار دیگه مرور کرده باشم آیه رو، یه بار دیگه گزارش رو بگم. در این سوره آیات کتاب به رسول خدا نشان داده شده است. یک، کتاب فقط میتونه کتاب قرآن هم نباشه، چون کلمه یک کتاب برای هستی هم استفاده میشه، برای ام الکتاب هم استفاده میشه، میتونه انواعی از کتاب باشه که به رسول خدا نشان داده شده، کتاب طبیعت، کتاب اعمال، کتاب قرآن. اینم از این. دو، سه، حالا یه چیزی به پیامبر نازل شده، یا این فرشته وحیه یا خود قرآنه. اگه فرشته وحی باشه میخواد بگه آقا ببین خود این کتاب که حقه، اون آورندش هم که بنده خدا میاد و این حرفا رو به تو منتقل میکنه، اینم حقه. خب نشون میده این واسطه موضوعیت داره که در بعد در بقیه سوره وقتی بخونیم بعد ببینیم کجاست. اگه خود قرآن باشه، همون تعبیری که در ترجمه ها هست ما انزل الیک، و در این سوره با الذی اومده، نشون میده میخواد این موضوع رو منتقل کنه که خداوند قرآن رو یک موجود حی میدانه، یه موجود حیزی شعور میداند، و این برش الذی آورد. بعضی هم به این اشاره کردن، یعنی اینو گرفتن کلام وحی، الذی رو گرفتن دلالت به زنده بودن قرآن، قرآن حیثیت حی داره. نه کتاب برای قسم اول گفتم تلک آیات الکتاب، یعنی این که بهت نشون دادیم میتونه آیات کتاب طبیعت باشه. حالا کلمه حق اونجا نیومده در موردش، ولی طبیعتا حق بعد اون حقه. بله.